أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، خیلی خوش آمدید، ممنون و متشکر از احوال پرسی شما. در اثناء خطبه 152 نهج البلاغه بودیم، عرض کردیم این خطبه را امیر المؤمنین زمان ایراد فرمودند که خلیفه سوم به قتل رسیده بود و حکومت به امیر المؤمنین سلام الله علیه رسیده بود. خب بخش اول خطبه بخش توحیدی بود که انصافاً سنگین بود، وزین بود، بسیار بسیار پرمضمون بود. جملات شاید کم بود، کمتر از نصف صفحه خوندیم، ولی خب مضامین بسیار بسیار بالا بودند. خب بخش دومی که انشالله امروز میخوانیم راجع به امامت و ولایت است. امیر المؤمنین به حکومت رسیده بعد از بیان توحید، حالا باید جایگاه خودشون رو به عنوان امام جامعه اسلامی مشخص کنن. فرمود منها قد طلع طالع و لمع لامع و لاح لائح، به درستی که طلوع کرد طلوع کننده ای، طلع به معنای طلوع است، طلوع کرد طلوع کننده ای، و لمع یعنی درخشش گرفت، شروع به درخشیدن کرد، لام اون درخشنده ای، و لاح لائح و آشکار و واضح شد آشکار شونده ای. این سه جمله ای که حضرت سلام الله علیه می فرماید سلام علیکم و رحمت الله، یک تعبیر واضح و گویایی است از آفتاب امامت. مستحضرید که آفتاب وقتی که میخواهد طلوع کند، از طلوع تا اوج گرفتن سه مرتبه را طی میکند. خورشید ابتدا از پشت افق طلوع میکند، بعد از این که طلوع کرد گسترش پیدا میکند و تا یه جایی میرسه به زوال آفتاب، به ظهر شرعی، که دیگه آفتاب به حد اعلای خودش رسیده و بعد از او آرام آرام شروع به غروب می کند، رو به سقوط می رود. خب حضرت این سه بخش را بیان می کند: آفتاب امامت و ولایت، آفتاب حکومت اسلامی اولا طلوع کرد، در مرحله بعدی از طلوع گذشت و به درخشیدن رسید و در مرتبه آخر به اوج خودش یعنی به ظهر نزدیک شد. معلوم قبل از حکومت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، در اون دورانی که دوران سقیفه بود، در اون دورانی که دوران قصب خلافت بود، شب تاریک و ظلمانی بر جامعه حاکم بوده. حکومت امیرالمؤمنین تازه آفتابی بود که طلوع کرد و درخشیدن گرفت. قبلش هرچه بود از رحلت رسول الله تا وقتی حکومت به امیرالمؤمنین رسید سر تا سر ظلمت بود. فرمود قد طلع طالع و لمع لامع و لاح لائح و اعتدل مائل، به مسیر اصلی بازگشت، تمام اون انحرافات و تمایلات انحرافی که به وجود آمده بود. جاده اسلام به توسط این خلفا به انحراف کشیده شده بود، جای دیگه برده بودن اسلام را، اسلام تبدیل به پادشاهی شده بود. من آمدم تا به اعتدال و مسیر درست برگردانم این مسیر انحرافی را، و اعتدل مائلون. هنوز روز اول و دوم حکومت امیرالمؤمنین، مستحضرید که حتی حضرت فرصت تغییر استاندار و فرموندار هم پیدا نکرده، ولی صرف روی کار آمدن و حکومت اسلامی برکت دارد. امیرالمؤمنین فرمود همین که ما آمدیم آفتاب به ظهر رسید، همین که حکومت به دست ما رسید بسیاری از کجیها به طور خودکار اصلاح شد. این نیست که بگیم حضرت در آخر حکومتش این حرفا رو بیان کرد، همون روز اول ما آمدیم، همین که ما آمدیم و حکومت دیگران از بین رفت، این خودش شروع بسیاری از محاسن است. و اعتدل ما و استبدل الله به قوم قوما و به یوم یوما، خدای متعال تبدیل کرد. این به قوم با عوضیت است، یعنی عوض این، خدای متعال تبدیل کرد عوض قومن، قومن یعنی دار و دسته عثمان، دار و دسته خلفا، دار و دسته سقیفه. خدای متعال به جای دار و دسته سقیفه عوض کرد قوم دیگری را، قوم علی را، دار و دسته امیرالمؤمنین را، محبین حضرت امروز سر کار آمدن. و به یوم یوما، خدای متعال تبدیل کرد روزی را که روز اونها بود و چه روز نحس و تاریکی بود، به یومی که امروز است و امروز روز روشنایی است. خدا تغییر ایجاد کرد. و مستحضرید این تغییر قبلش خواست مردم بود. اینکه قرآن کریم می‌فرماید هیچ گروهی تا خودشون نخواهند تغییری براشون ایجاد نمیشه، همینجا هم هست. امیرالمؤمنین که همون علی است که 25 سال حضرت که تغییر نکرد، که او که مقام عصمت داره، این مردم بودن که یک جایی به اضطرار رسیدن، فهمیدن جز در خانه امیرالمؤمنین هر جا برند ضرر کردن، آمدند و خدای متعال هم دستشون رو گرفت، حکومت را و علی داد. لذا حضرت فرمود خدا تبدیل کرد، ولی خدا تا شما حرکت نکنید چیزی رو تغییر نمیده. شما باید راه بیفتید، شما باید دنبال امام عادل حرکت کنید. این حرکت که صورت گرفت خدا برکت میدهد، لطف و عنایت خدا شامل میشود. حضرت فرمود آقایان بدانید و آگاه باشید، و انتظرن الغیر انتظار المجدب المجدب المطر، ما انتظار تغییر میکشیدیم. و انتظرنا الغیر، خیلی جمله مهمی است. ما یعنی من امیرالمؤمنین، یعنی همه آگاهان انتظار تغییر را میکشیدیم، مانند انتظار کشیدن المجدب. مجدب به معنای کسی است که دچار خشکسالی شده، خشکسالی شدیداً به او فشار آورده، به این میگن مجدب. یه انسان که قحطی زده است دچار خشکسالی چجور منتظر مطر یعنی بارانه، چشم انتظار باران. ما همین گونه چشم انتظار تغییر بودیم. این جمله امیرالمؤمنین از اون جملاتی است که امثال ابن ابی الحدید ها ذیلش نکاتی دارند. حالا شبهه‌ای وارد کردم، من اصل ماجرا رو بگیم. ببینید حضرت فرمود که ما انتظار تغییر داشتیم. این انتظار تغییر معلوم جریان علم غیب نیست که حضرت بگه من از طریق علم غیب میدانستم که خلیفه سوم اینطور میشه، او که جداست. صحبت از کارکرد حکومته. حکومت به قدری فاسد شده بود که هر کسی آگاه باشد، چشم باز و بینایی داشته باشد، میبیند مردم دیگه در ذیل حکومت عثمان که یک حکومت سر تا سر فساد اقتصادی است، یک حکومتی است که 100% باندبازی است، یعنی فقط قوم و خیش و رفیق مسئولیت میگیره، اموال عمومی رسما بین دوستان تقسیم میشه، چیزی به نام بیت المال. و به هر انسان بصیری به این صحنه نگاه کنه قطعا و یقینا میبیند مردم دیگه یه جایی صبرشون سر میاد، یک جایی در مقابل این حکومت می ایستن. لذا این که حضرت فرمود و انتظرن الغیر، یعنی صحنه و صفحه برای ما کاملا آشکار بود و امیر المؤمنین خیلی عثمان را نصیحت کرد که مواظب باش تو اولین کسی نباشی که در این امت، اولین خلیفه ای نباشی که در این امت کشته میشی. چون من میبینم مردم یه جای دیگه صبرشون که سرآمد حمله میکنن به تو، ولی او زیر بار نصیحت امیرالمؤمنین نرفت. یه نکته دیگه اینجا مطرح کردن به عنوان شبهه، جای امیرالمؤمنین سلام الله علیه این که فرمود وانتظرن الغیر، خب این تغییر با کشته شدن عثمان همراه بود دیگه. آیا امیرالمؤمنین انتظار کشته شدن کسی را میکشید؟ خب عثمان با همه رذالتی که داشت از جهت ظاهری مسلمان بود، چون جریان اسلام و ایمان متفاوت است. اسلام همان است که کسی شهادتین بگوید، ما دیگه او را مسلمان میدانیم و ارض او، جان او، مال او برای همه واجب الاحترام است. هیچ کسی حق حتک حرمت به او رو ندارد، او مسلمان. اگرچه شاید کسی ظاهرا اسلام داشته باشد ولی منافق باشد در باطن، ملحد باشد در باطن، او بحث دیگری است. ولی بالاخره امیرالمؤمنین آیا انتظار مرگ یک مسلمانی را میکشید؟ مؤمن که نبود ولی مسلمان بود، انتظار مرگ مسلمان رو میکشید؟ اینجا هم پاسخمون این خیر. حضرت انتظار به معنای این که دعا کند، به معنای این که خواستار کشته شدن عثمان باشد، نه، اینگونه نیست. و حتی حضرت در مقابل اعتصاب کنندگان و تظاهرات کنندگان ایستاد، بسیار تلاش کرد که عثمان کشته نشه. این که حضرت فرمود و انتظرن الغیر به معنای موافقت با قتل عثمان نیست، چون در جای دیگه خود حضرت فرمود من اونقدر از عثمان طرفداری کردم که ترسیدم گناهکار بشم. خب حضرت اگر دنبال کشته شدن او بود دیگه نیازی نبود از او حمایت کنه، حسنین رو برای دفاع از او بفرسته. پس این هم شبهه واردی نیست. فرمود انما الائمه قوام الله علی خلق. این جملات در واقع یک نشاندهنده جایگاه اهل بیت و امیر المؤمنین سلام الله علیه. اینجا رو میشه تیتر زد امام شناسی از منظر امیر المؤمنین. امام چه کسی است؟ حضرت میخواد توضیح بده. انما الائمه قوام الله علی خلق. بدانید ائمه خدا قوام یعنی قیام کنندگان، اون هم یک حالت تفضیل داره. بدانید اهل بیت و ائمه کسانی هستند که همیشه قیام می کنند برای اجرای اوامر الهی در جامعه نسبت به خلق. ائمه مسلمین کسانی هستند که قیامشون اجرای اوامر الهی است. قیام اونها به این است که در جامعه دین را، شریعت را و اسلام را جاری کنند. و عرفاؤه علی عباده، این از اون جملات ناب امیر المؤمنین است. عرفاؤه علی عباده، عرفا جمع عریف است، عریف به معنای رئیس قبیله است. و لفظ عرفه و عرف، عرب مثلا قسمت بالای یک شیئی عرف میگه، یا حتی عرفات، عرفات هم که گفته میشه یک جای بلندی است. و رئیس قبیله چون شناخته شده است، معروف است، همه او رو میشناسن، بهش عریف گفته میشه. فرمود و عرفاؤه علی عباده، شناخته شدگان و رؤسای خدای متعال بر مردم همین ائمه هستند. دیگران حق ندارند خودشون رو به عنوان رئیس، به عنوان صاحب اختیار مردم قلمداد کنند. اینها کاری نیستن، ائمه هستند که از جانب خدا به عنوان امام انتخاب شدن. این نکته هم نکته حائز اهمیتی است. ببینید حضرت فرمود و عرفاؤه علی عباده، چه کسی میتواند امام باشد کسی که از طرف خدا به عنوان عریف، به عنوان رئیس انتخاب بشه. این نیست که هر کسی زورش بیشتر بود، هر کسی تونست مثل خلیفه اول با یک بالاخره دعوایی، با یک سقیفه‌ای 4 نفر رو به سمت خودش بکشه و بعد کودتای نظامی کنه و عنوان امام. این که امام نیست، معاویه که امام نیست. خیر، شرط امامت و عرفا اوهو علا عباده، رئیس باید از جانب خدا انتخاب بشه. خب شما از جانب خدا انتخاب شدید؟ خیر، حالا که انتخاب نشدید پس حق امامت هم ندارید. حق امامت برای کسانی است که از جانب این شرط عصمت دیگه. شرط عصمت یعنی کسی میخواهد امام باشد باید معصوم باشه. چه کسی میتواند معصوم را بشناسد؟ فقط و فقط خدا. ما چه میدونیم که معصومه که معصوم نیست؟ خواجه نصیر میگه العصمت تقتضی النص. یکی از شروط امامت عصمت است. کسی باید امام و رئیس باشد که گناه نکند. خب کسی که خواست گناه نکنه ما از کجا بشناسیم؟ یه نفر در ظاهرش خیلی آدم خوبیه ولی در خلوت گناهکاره، ولی منافقه. منافق همینه دیگه، ظاهرش خیلی خوبه. فقط کسی که میتواند بگه ایشون معصوم هست یا نه خداست. لذا میگه العصمت تقتضی النص. عصمت داشتن کسی مقتضی این است که خدا بگه. لذا اگر کسی خواست امام بشه باید از جانب خدا اذن داشته باشه. پیغمبر بگه ایشون امام است. آقای خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، شما از کجا میگین ما امام جامعه هستیم؟ پیغمبر کی به شما ارجاع داد امت را؟ خلافت از آن امیرالمؤمنین بود. انما الائمه قوام الله علی خلقه و عرفاؤه علا عباده. رؤساء ملت ائمه خدا هستند. آیه 48 سوره اعراف را اگر ملاحظه بفرمایید، اصلا سوره اعراف را اعراف میگن به خاطر این آیه 48. علت نامگذاری سوره به اعراف اینه. فرمود و نادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم و ما کنتم تستكبرون. آیه از جهت اخلاقی نکته مهمی داره و این نکته هم که عرض خواهم کرد دومین نکته مهم. معنای آیه اینه یک عده‌ای هستند که فردای قیامت اینها نادا اصحاب الاعراف، یه عده‌ای هستند که اصحاب اعرافند و اینها وظیفه‌شون چیه؟ همه را میشناسند. یعرفونهم بسیماهم، همه را میشناسند. و وقتی که همه را شناختن به اون گناهکارا، به اون اهل جهنم میگن ما اغنا انکم جمعکم، دیدید هرچی پول جمع کردید امروز به دردتون نخورد، دیدید و ما کنتم تستکبرون، هرچی استکبار ورزیدید، هرچی خودتون رو برتر از دیگران دیدید امروز دردتون رو دوا نکرد. خب یه نکتهش اینه که نکته اخلاقیش اینه که حواسمون باشه این مال، این استکبار، این بروبیاهای دنیایی ذخیره قیامت ما نمی شود. اینها وزر و وبال قیامت ما میشه. اون چه که برای انسان مفیده تواضع، انفاق، پولی که به دست آورد رو خرج کنه. خب این یک نکته، نکته اخلاقی. ولی اون جمله‌ای که ونادا اصحاب الاعراف، این اصحاب اعراف چه کسانی هست؟ این که حضرت فرمود و عرفاؤه علی عباده. جناب سلمان میگه من بیش از 10 بار از رسول مکرم شنیدم که فرمود یا علی انک و الاوصیاء من بعدک اعراف بین الجنه و النار لا يدخل الجنه الا من عرفكم و عرفتمو و لا يدخل النار الا من انکرکم و انکرتمو. علی جان، تو و فرزندان تو و اهل بیت تو، شما همون اصحاب الاعرافید، همون هایی هستید که در جایگاه بلندی ایستاده اید، رؤسای امتید، همه را میشناسید و اونجا به گناهکار سرزنش میکنید. دیدید گناهتون به دردتون نخورد، نجاتتون نداد، و دیدید اونهایی که از علی و اولاد علی حمایت کردن، تبعیت کردن، امروز کارشون درسته. این جمله جمله مهمیست و عرفاؤه علی عباده، اینها به عنوان رؤسای ملتند و ما اگر خواستیم نجات پیدا کنیم باید بریم دنبال کسی که خدا او را رئیس کرده، خدا او را ولی کرده. وگرنه هر کسی ادعا کنه من ولی خدا هستم، من از جانب خدا هستم، من امت را میخواهم هدایت کنم، به این نیست که. دیدیم دیگران به اسم امیرالمؤمنین اومدن، معاویه هم خودش رو امیرالمؤمنین میدونست، طلحه و زبیر هم خودشون را، ولی اینها کجا امیر مؤمنینند؟ اینها کجا میتوانند هدایت کنند مؤمنین را؟ هیچ. عرفا و علا عباده فرمود ولا يدخل الجنه الا من عرفهم و عرفو. عزیزه بزرگوار این جمله را خوب دقت کنید، نکته مهم میداره این جمله‌ای که میخوام بخونم. فرمود لا يدخل الجنه، هیچ کسی وارد بهشت نمیشود الا، مگر گروهی که عرفهم، این گروه بشناسند اهل بیت را و عرفوه، و اون اهل بیت هم این رو بشناسند. خوب توجه بفرمایید. فرمود راه ورود به بهش باید تو ائمه را بشناسی و ائمه هم تو را بشناسند. اگر کسی خواست بره بهش تنها راه اینه. خب تو ائمه را بشناسی به چه معناست؟ به این معنا که تو باید اعتقادت موافق با اهل بیت بوده باشد و عمل کردت موافق با اعتقادت بوده باشد. در دنیا تو علی دوست بودی، امامت را قبول داشتی، از 12 امام معصوم قلبن اعتقاد داشتی و بعد مطابق با این اعتقاد عمل هم میکردی. این تازه بخش اوله. یعنی چی؟ یعنی عرفهم، شما باید اونها را بشناسید و تبعیت. ولی این به تنهایی باعث بهشتی شدن شما نمیشود، چون از اون طرف هم باید تایید بشه، باید مهر بخورد. اهل بیت هم باید بگم بله و عرفو بگم بله، این آقا را ما اعتقادش را تصدیق میکنیم، عمل کردش را تصدیق میکنیم، ایشون در دنیا هم قلبن ارادتمنده به ما بود، هم عمل کردش موافق ما بود، فقهش فقه امیر المؤمنین بود، نمازش نماز امیر المؤمنینی بود، نگاهش نگاه علوی بود، جهانبینی جهانبینی نهج البلاغه بود. اگر کسی چنین شد، یعنی در دنیا اعتقاد به اهل بیت داشت، عمل هم عمل موافق با مکتب اهل بیت بود، و فردای قیامت اهل بیت هم بگن آقا ما قبول داریم تو رو، این بهشتی میشه. خب حالا یه نکته از اینجا معلومه، یک عده‌ای در دنیا فکر میکردن معتقد به اهل بیتند، فکر می کردند اعمالشون مورد رضایت اهل بیته، ولی وقتی اون طرف رفتند امیر المؤمنین میگه نه من قبول نمی کنم. یعنی عرفهم هست ولی عرفوخ نیست، حضرت مهر تأیید نمی زنه. فرمود اینها جایی در بهش ندارند. اینکه فرمودن انسان باید بین خوف و رجاء باشه همینه دیگه. فرمود تو اعتقادت رو درست کن، عمل کردت رو هم درست کن، ولی مراقب باش به عمل خودت مغرور نشو. بگو ما که الحمدلله دیگه کارمون درسته. کی گفته؟ کی گفته مهر قبولی به اعمال تو خورد؟ از کجا میدانی اعمال تو مورد رضایت خدا و اهل بیت قرار میگیرن؟ تو عملت رو انجام بده، بهترین نحو هم انجام بده، ولی همین که یاد عبادتت افتادی بگو استغفر الله از عبادتم. ما اونقدری که باید از عباداتمون استغفار کنیم از گناهانمون نمیخواد، چون کسانی که یه ذره وجهه ایمان دارن اینها مغرور به عبادت میشن. از کجا معلوم میدانی که تو مهر قبولی خوردی؟ فردای قیامت شرط ورود به بهش اینه که مهر قبولی به اعمال تو زده باشه، به اعتقادات تو. میدانی و یقین داری؟ نمیدانی، پس به ترس. همین ترس خودش باعث میشه اعمال انسان درست بشه. همین خوف و رجایی که توامان باشه، خوف داری که مباد قبول بشه، از اون طرف میگی پس رجا دارم کارم را بهتر انجام بدهم تا انشاءالله مقبول واقع بشه. این خوف و رجا انسان رو روشن می‌کنه. این بخش اول کلام حضرت بود. فرمود لا یدخل الجنه الا من عرفهم و عرفو. شرط ورود به بهشت آن است که هم شما اهل بیت را بشناسید. عرض کردم عرفان به اهل بیت یعنی مقام اهل بیت را بشناسید، بدانید اینها امام مفترز و طاعه هستند، وصی بلافصل پیغمبر هستند، راه اینها راه نجات است، و هم مطابق با این اعتقاد عمل کنید. از اون طرف اهل بیت هم تصدیق کنند، تایید کنند رفتار و اعتقاد شما رو. خب بخش دوم فرمود ولا یدخل النار الا من انکرهم و انکرو. هیچ کسی وارد جهنم نمی شود مگر این که یک انکار کند اهل بیت را. یه دهی میگن آقا ما قبول نداریم، ما قبول نداریم اهل بیت را. خب اینها شر جهنمی هن دیگه، در دنیا قبول نداشتن، ایمان نداشتن، اعتقاد نداشتن، خب عملشون هم مشخصه دیگه، عمل کردشون هم مطابق با اعتقادشون بود، دنبال دیگران رفتن، از روی فهم، از روی تحقیق گفتن نه به نظر ما دیگران حقن، علی را رها کردن به دیگران چسبیدن، اعمالشون هم مطابق با همونها بود. خب اینها جایی در بهشت ندارن، اینها وارد جهنم میشن. انکار اهل بیت جهنم در پی داره، کسی که انکار. ولی این جمله دوم از اون جملاتی است که انسان رو به حیرت وامی داره. فرمود و انکروح، اگر کسی بخواهد جهنم برود علاوه بر این که باید اهل بیت را انکار کنه، اهل بیت هم باید او را انکار کنه. این خیلی عجیب، این کرامت اهل بیت. میدونید منظور چیه؟ منظور حضرت اینه، یه عده‌ای هستن فردای قیامت در دنیا پی دیگران رفتن، عمل کردشون هم ظاهرن عمل مطابق با سیره اهل بیت، مکتب اهل بیت نبود، فردا که رسیدن بخش اول رو دارن، اینها اهل بیت را انکار کردن پس باید جهنم برن. ولی اهل بیت دم در جهنم میگن نه، ما تو رو انکار نمی کنیم، ما تو رو ترد نمی کنیم، تو منکر ما نبودی، تو مخالف ما نبودی، تو جهنم نرو، تو بهشت برو. آقا من یک عمر مخالفت با شما کردم، من یک عمر دنبال خلفا رفتم، من نمیشناختم شما را. حضرت میگه میدانم نمیشناختی، نمیشناختی چون جاهل بودی، نمیشناختی چون به نرسیده بود، فقر فرهنگی داشتی، فقر علمی داشتی، شرایط برای تو مناسب نبود، تو ضمیر پاکی داشتی، تو ضمیر پاکی داشتی، اگرچه در مسیر درست نیفتادی، ولی همین ضمیر پاکت نجاتت داد. خیلی جمله جمله عجیبی است. اهل بیت دم در جهنم میستن، یک عده‌ای که خودشون منکر اهل بیت هستن را حضرت میگه نه نه، تو برو، تو جهنم نرو، تو برو بهشت. چرا برم بهشت؟ چرا نرم جهنم؟ آخه تو عمل کردن، تو فکر میکردی مخالف مایی، ولی عمل کردت موافق ما بود، عمل کردت اگرچه فکر میکردی میخوای مخالفت کنی، ولی عمل کردت مثل ما بود، تو دوست مایی. این دیگه اوج کرامت اهل بیته، دم در جهنم بیستن به یه عده‌ای که میخوام برن داخل جهنم بگن نه، ما شما را به عنوان دوستان خودمون قبول داریم. این جملات از اون عجایب کلام حضرته. روزهای اولی که حکومت به حضرت رسیده با مردم اینطوری حرف میزنه، بهشت میخواید برید باید هم ما را بشناسید هم ما شما را بشناسید، جهنم میخواید برید انکار کردن ما کافی نیست، ما هم باید شما را انکار کنیم. و ما بعضی ها را انکار نمی کنیم با اینکه در ظاهر مخالف ما بودند، ولی اینها شاید فقر فرهنگی داشتن، یعنی بهشون نرسیده بود، آگاه نشده بودند. اعتقاد حقیر اینه که اکثریت قاطع عوام اهل سنت جزء این دسته، اکثریت قاطع عوام اهل سنت، وهابیت و سلفیت و داعش رو کار ندارم، علمای اهل سنت را کار ندارم، عوام سنی، پیر مرد، پیر زن، جوان، کسی که تمام اعتقادش به خلفا، تمام اعتقادش به سنی بودن اینه که باباش سنی بود، مادرش سنی بود، توی منطقه سنی نه. واقعا از اهل بیت چیزی نشنیده، ولی اگر چهار بار براش حرف بزنی، از این کلمات امیرالمؤمنین براش بخونی، ببینی دلش با این مسیره، با این مکتبه. اینها همون هایی هستن که دلشون با رسول الله، دلشون با مکتبه، اینها دلشون میخواد مسلمان واقعی بشن. خب علماشون فریبشون میدن، علماشون طوری رفتار میکنن که اینها فریب، وگرنه اینها روح و طینت پاکی دارن. این جملات رو خیلی خوب توجه بفرمایید. سعی کردم مشروع بیان کنم که مقام اهل بیت حداقل برای خودمون کاملا واضح و آشکار بشه. حضرت فرمود ان الله تعالی خصکم بالاسلام، آی مؤمنین، آی برادرانی که آمدید با علی بیعت کردید، خدای متعال شما را اختصاص داده است به اسلام. یعنی شما الحمدلله به مقامی رسیده اید که اسلام را برگزیده اید، و استخلصکم له، و خدای متعال شما را خالص گردانیده، برگزیده است برای اسلام. اول این که شما خصکم بالاسلام، در بین این 8 میلیارد جمعیت، این مثلا تعداد 1/8 کمتر و بیشتر مسلمانید، پس معلوم شما اختصاص یافته به اسلامید. دومین نکته این است که شما برگزیده اید برای اسلام. برگزیده بودن برای چیزی یعنی باید دفاع کنید ازش. شما اختصاص به اسلام دارید، حالا باید از این اسلام دفاع کنید. این نیست که ما بگیم ما خیلی دوست داریم، ولی این که آستین بالا بزنیم، کمکت کنیم، کار باری از دوشت، نه، حتما باید این طور باشد. نشانه دوست داشتن اینه که در راه محبوب مبارزه کرد. شما الحمدلله مسلمانید، خدا به شما این توفیق را داده که مسلمان باشید، حالا که مسلمان شدید اهل دفاع از دینتون باشید. و ذالک لانه اسم سلامته، علت این که شما به اسلام اختصاص دارید و باید از اسلام دفاع کنید این است. لانه اسم سلامه، اسلام نشانه سلامت است. اسم در اینجا به معنای نشانه است، اصلا لفظ اسم نشانه است. این که ما میگیم فلانی اسمش اینه، اسم یعنی نشانش. وقتی گفتیم آقای فلانی همه میشناسن، انگشت نماز. اسم در لغت به معنای نشانه است، اگرچه الان دیگه وقتی که میگیم اسم یعنی اون نامی که بر افراد گذاشته شده. فرمود اسلام دین سلامت هست، سلامت از تمام آفات دنیایی و اخروی. خیلی نکته مهمی است که حضرت اشاره میکنه. ببینید ما گرفتاری های دنیایی و آخرتی داریم. حالا بحث آخرت جداست، بحث آخرت مثلا عذاب است، گرفتاری است، وحشت است، اینها جدا. ولی در همین دنیا انسان آفت هایی دارد، مثل فقر، مثل آرامش نداشتن، که این آرامش نداشتن، این افسردگی، این گمشده انسان مدرن امروزه. تعداد بالای خودکشی ها همه نشوندنده اینه. هرچه انسان از جهت صنعتی پیشرفت کرد آرامشش کمتر شد. خب اسلام دین سلامت است، اصلا اسلام نشانه سلامت است. اگر خواستید به سلامت و آرامش و اطمینان برسید، بیایید سراغ این مکتب. هم در دنیا شما را به آرامش میرساند، هم در آخرت. و جماع و کرامت، محل اجتماع تمام کرامت ها اسلام است. اگر میخواهید کریم بشوید، اگر میخواهید به کرامت برسید، هر جای دیگه برید اشتباه رفتید. دنبال پول برید، دنبال شهرت برید، دنبال بریز و به پاش‌های این چنینی برید، فلان نماینده برای اینکه محبوب بشه یک ماه هر شب چلوک شباب میده، برای اینکه گرامی داشته بشود. نفهمید بابا گرامی داشته شدن در جرو مسلمان بودن است. مسلمان واقعی کریم است، چقدر شما در ذهنتون بزرگانی رو سراغ دارید. بزرگان که میگم حتما مرجع تقلید آیت الله و فلان، نه، تو محل خودتون یه پیرمرد نورانی مسلمان بود، نه پولدار بود، نه مسئولیت داشت، نه کاری از دستش برمیومد برای کسی، مسلمان بود، یه دعای خیر برای کسی میکرد، یه وقتی آبرو گرفت. الان سالیان سال از دنیا رفته، هنوز که هنوز نامش گرامی است، هنوز که هنوز بچه هاش رو وقتی مردم میبینن احترام میکنن به خاطر پدرشون، خاطر پدر بزرگ. چرا؟ مگر اون مسئولیت اجتماعی داشت؟ مگه به کسی پول داده بود؟ نه، اون مسلمان بود. اسلام سلامتی است، اسلام اجتماع کرامت است. حضرت فرمود استف الله تعالی منهجه و بین وجهه، خدای متعال برگزید منهج اسلام را. منهجه این ضمیر به اسلام میخوره، خدای متعال راه اسلام را برگزید. بقیه راه ها دیگه برگزیده خدا نیستن، امروز راه برگزیده اسلام است. و بین حججه، و به طور واضح و آشکار حجت های اسلام را هم بیان کرد، یه طوری حجت را بیان کرد که برای هیچ دینی، برای هیچ مکتبی عذر باقی نمونه، همه اونها باید بیاین مسلمان بشن. فرمود من ظاهر علم و باطن حکم، این من توضیحی است، بیانیه است، یعنی اون حجت ها و اون دلایل چیز، بعضی هاشون ظاهر علمن یعنی علم ظاهری، و بعضی هاشون باطن حکمن یعنی حکمتهای باطنی. ظاهر علم یعنی همین ادله عقلی، شما وقتی که از جهت عقلی بررسی میکنید میبینید اسلام از بقیه ادیان بالاتر است. از جهت اسرار حکم یعنی باطن حکم، اون مطالب وحیانی و عرفانی، از اون جهت هم که بخواید نگاه کنید باز اسلام بالاتر است. چه وحیانی چه عقلانی نگاه کنید، وقتی پیغمبر افضل انبیا است، پس دین او هم افضل ادیان است، پس همه باید از افضل پیروی کنند. این دیگه یه بحث عقلانی است دیگه. شما اگر دوتا استابنا بخواید بیاری سر ساختمونتون، میگی کدومش بهتره، کدومش کارش بهتره. خب کسی که افضل انبیا است و خود عیسی و موسی و نوح و آدم و ابراهیم به افضلیت او گواهی دادن، وقتی که او آمد دین او هم افضل است. همه عقلا میگن باید سراغ افضل رفت، باید دین اسلام. و از جهت وحیانی هم که ادله فراوانی بر اثبات نبوت پیغمبر هست، وقتی پیغمبر آمد، وقتی اهل بیت آمدن، دیگه جا برای دیگر ادیان باقی نمیمونه. این جمله را توجه بفرمایید، وقتمون نگذره. فرمود لا تفنا قرائبه، ما این جملات را عیناً در خطبه 18 هم داشتیم. من فعلاً این جملات را طوری معنا میکنم که مقصود اسلام باشد، بعد برمیگردم خطبه 18 امیرالمؤمنین اونجا همین جملات رو راجع به قرآن ذکر کرده. ببینید اینجا فرمود استف الله تعالی منهجه، خدا راه اسلام را برگزید، حجت های اسلام را آشکار کرد. لا تفنا غرائب، غرائب یعنی صفات بارز، صفات بارز قرآن، صفات بارز اسلام هیچگاه فانی شدنی نیستند. این اسلام آنقدر قوت و قدرت دارد که هزاران سال هم بگذره چیزی ازش کم نمیشه، کهنه نمیشه، مندرس نمیشه. ولا تنگ از این عجائب، و اینقدر اعجاز و شگفتی دارد که شگفتی هاش تمام، مثل یه تردستی نیست که یه نفر 4 تا کار رو بلد انجام بده، یه روز که باش نشستی دیگه تکراری میشه. اونقدر این نهج البلاغه عمق دارد، مطالب عجیب دارد که هزار سال است هر عالم شیعی نشسته بر این نهج البلاغه شرح نوشته و هر کسی چیزی که فهمیده است متفاوت از نفر بعدی است. هر کسی مطلبی که برداشت کرده غیر از مطلب دیگری است. چون عمق دارد، چون یه تردستی نیست که 3-4 تا کار باشه یه جایی لو بره و تمام بشه. این اسلام این گونه است. لا تنقضی عجایب فیه مرابی و نعم. مرابی ربی یعنی بهار دیگه، مرابی یعنی اون علفی که در بهار می روید، بهترین علوفه علوفه بهاری است. فرمود فیه مرابی و نعم، بهترین نعمت ها در اسلام است. و مصابیح و ظلم، چراغ تمام تاریکی ها اسلام است. لا تفتح الخیرات الا به مفاتیحه، کلید هیچ خیری باز نمی شود اگر خیرات در خانه ای باشند. اینها کلید ندارند مگر به سبب اسلام. لا تفتح الخیرات، باز نمی شود در به خیرات مگر با مفاتیح و کلیدهای اسلام. و لا تکشف الظلمات الا به مساویه، کشف و برطرف نمی شود ظلمت ها مگر با چراغ اسلام. قد احما حماح، احما به معنای منطقه ممنوع قرقگاه. فرمود قد احما حما، اسلام مشخص کرده است قرقگاه ها را، منطقه ورود ممنوع، اصطلاحا محرمات را. تمام محرمات اسلام مشخص است و ارعا مرعا، و از اون طرف تمام چراگاه های اسلام هم مشخصه. چراگاه به معنای اونجایی که انسان مجوز حرکت داره. حضرت محرمات را تعبیر می کند به محرمات، یعنی ورود ممنوع، قرقگاه. و اونجایی که انسان می تواند حرکت کنه، راه باز مجوز دارید، اونجا رو تعبیر میکنه به ارعا، یعنی چراغا. فیه شفاه المشتفی و کفایت المشتفی، فیه شفاء المشتفی. توجه میفرمایید، در این اسلام شفا است، البته برای کسانی که طلب کنند شفا را. مشتفی به معنای طالب شفاست. اگر کسی دنبال شفا نباشه، قرآن بخونه، مسلمان باشه، نماز بخونه، سودی براش نداره. دنبال عیب جویی باشه، قرآن بخونه تا شبهه پیدا کنه، قرآن بخونه تا به این و اون گیر بده، خب این مشخصه شفا پیدا نمیکنه. ولی اگر طالب باشی، در این اسلام شفاست. و کفایت المکتفی، اگر کسی دنبال بی‌نیازی باشد، این اسلام و دین او را بی نیاز می کند. در دنیا بی نیازش می کند، در آخرت. ببینید جمله جمله مهمی است. حضرت می فرماید اگر کسی دنبال بی نیازی است، بی نیازی در اسلام است. بی نیازی به پولداری نیست. بی نیازی یعنی این که تو محتاج کسی نباشی. مسلمان باش، محتاج نمیشی. حالا یا خدا اونقدر پول بهت میده که محتاج نباشی، یا خدا یه قناعتی بهت میده که محتاج نباشی. این با دیگه کار نداشته باش. برای خدا تعیین تکلیف نکن، بگو خدای نه من حتما باید پول داشته باشم. نه، خدای متعال گاهی پول میده به انسان در ذیل اسلام. خب اون مسلمان و پول داره، نیازمنده به کسی نیست. گاهی به کسی پول نمیده ولی به او قناعت میدهد. قناعت باعث میشه انسان نیازمنده به کسی نباشه. این هم برطرف شد نیازش دیگه. فرمود و کفایت المکتفی، اگر کسی دنبال بی نیاز شدنه، راهش اینه، بیاد مسلمون بشه. مرحوم آقای شوشتری در بهج السباقه ایشون می فرماید با توجه به خطبه 18 نهج البلاغه، ما فکر می کنیم در این جملات، یعنی از اونجایی که فرمود لا تفنا قرائبه به بعد، این جملات یه لفظ قرآن حذف شده، یعنی لا تفنا قرائب القرآن، یه همچین جمله ای بوده. ولی الان ما این جملاتی رو که معنا کردیم همش اسلام بود. اسلام دینیست وزین، ویژگی های اسلام همیشگیست، برای ابدیت حرف دارد، عجایبش از بین نمیره، نعمتهاش بهاریست، هر ظلمتی را از بین میبره. اگر برگردید به خطبه 18 همون اوایل نهج البلاغه، اون دو خط پایانی خطبه 18 اینه، فرمود و ان القرآن ظاهره انیق و باطنه عمیق. قرآن ظاهرش اعجاب‌آور و باطنش عمیق است. لا تفنا عجائب، عجائب قرآن هیچگاه فانی نمی شود، و لا تنقضی غرایب، اسرار پنهان قرآن هیچگاه تاریخ انقضاشون سر نمیاد، و لا تکشف الظلمات الا به، و هیچ ظلمتی برطرف نمی شود مگر به سبب قرآن. در خطبه 18 این همین جملات را برای قرآن فرمود، در خطبه 152 این جملات را به اسلام. حالا یک تعبیر مرحوم آقای شوشتری، علامه شوشتری در بحج السباقه می فرماید اینجا احتمالا یک لفظ قرآن حذف شده، چون هر دو کلمات این همه. این یک تعبیره، ولی تعبیر دیگر هم اینه که بگیم هر دو کلام عیناً از امیرالمؤمنین صادر شده، یک بار برای اسلام این جملات را فرمود، یک بار به طور خاص برای قرآن، یعنی عام و خاص. قرآن بخشی از دین است، بخشی از اسلام است، هم قرآن به طور خاص این ویژگی ها رو دارد، هم اسلام به طور عام این ویژگی ها رو داره. خدا به برکت محمد و آل محمد ما را نسبت به دینمون آشنا کنه و توفیق عمل به معارف اهل بیت رو به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.